در بحث ملاقات ها مطرح شد که انواع خواب رو خدمتتون عرض کردم و مکاشفه، تا رسیدیم به بحث بیداری. و این بحث بیداری مد نظر ماست که منظور از دیدار در بیداری هست که فرد در حالت عادی به محضر امام میرسه، با چشم سرش امام رو میبینه. خدمتتون عرض کنم یه بحث دیگر که هست، چون زمان دیدار پس شد، با چی دیگه؟ حالتش، بله، حالت دیدار و شناخت امام. برخی ها خدمت امام میرسن، هرگز امام رو نمیشناسن، هرگز امام رو نمیشناسن. آیا این مد نظر ما هست؟ خب تقسیم بندی ها رو یادتون نره. زمان دیدار رو عرض کردم، حالت دیدار که کدوم حالت مد نظرمونه؟ نه خواب مد نظرمه، نه مکاشفه، بلکه بیداری. زمانم نه زمان غیبت صغرا مد نظرم بود، نه زمان تولد حضرت، بلکه زمان غیبت کبرا مد نظرمون است. دو، حالا رسیدیم به شناخت امام. آیا در ملاقات هرگز امام رو نمیشناسم؟ روایات هم داریم که این روایت میفرماید که در کمال الدین قال ابو عبدالله اما سنته من یوسف، که اینجا فسنته یجعل الله بینه و بین الخلق حجابا یرونه ولا یعرفونه. در اینجا بحث رو مطرح میکنه که سنتی از سنت های یوسف هست که این حجاب باعث شده که او را میبینن ولا یعرفونه، ولی او را نمیشناسن. پس هرگز او رو نمیشناسن. ما بگیم در بحث شناخت امام هرگز امام رو نمیشناسن، بله، تو دوران غیبت برای اکثر مردم این اتفاق میفته، حضرت را میبینن ولی حضرت را نمیشناسن. این در ملاقات هم مثل ما نیست. یا روایت دومی رو داریم که باز همین روایت رو سدیر سیرفی از آقا امام صادق نقل میکنه، ان فی صاحب هذا الامر، در بحث حضرت حجت، سنتی از سنت یوسف هست که صحابه این هم میگه یتردد بینهم و یمشی فی اسواقهم و یتعو فروشهم ولا یعرفونه، بین بازارهاتون رفت و آمد میکنه، رو فرشهاتون قدم میذاره ولا یعرفونه، او را نمیشناسید. پس این هم که مد نظر ما نیست که امام رو اصلا نشناسن. بعد از دیدار امام رو میشناسن. این قسم دیگر شناخت امام. آیا این هم مد نظرمونه؟ نه، این هم مد نظرمون نیست. برخی ملاقات ها اتفاق افتاد، حضرت رو دیدن ولی نشناختن، بعد از اینکه جدا شدن از حضرت، حضرت رو شناختن، این هم مد نظرمون. بلکه این قسم سوم مد نظر ماست که هنگام دیدار امام رو میشناسن، امام رو میبینن و امام رو میشناسن. این قسمت پس مد نظر ماست. پس زمان شد غیبت کبرا، حالت شد بیداری، شناخت آیا این امکان دارد یا امکان ندارد؟ اینجا دو تا دیدگاه وجود داره. یک عده میگن امکان دیدار با آقا امام زمان وجود دارد، یک عده میگن امکان وجود ندارد، عدم امکان رو قائل هستن. عده طرفدار ملاقات چنینی هستن با این ویژگی ها، با این شرایط، یک عده دیگر منکر چنین ملاقات هایی هستن. هر دو دسته ادله هایی رو مطرح میکنن و دلیل هایی رو اقامه میکنن که این امکان دارد یا امکان ندارد. اولین دلیل کسانی که امکان دارد دیدار با حضرت، با در هنگام ملاقات حضرت رو بشناسن، در غیبت کبرا. اولین دلیلشون امکان عقلیه. میگه دلیل امکان عقلی هست که دیده شدن حضرت همون با جسم طبیعی، با چشم سر حضرت رو ما ملاقات کنیم و عقلا این امکان دارد و دلیل عقلیمون هم همون برهان لطف به علت قاهیه که در برهان لطف خدا حجتش رو در بین مردم قرار داده و برخی همین توفیق رو پیدا میکنن، حضرت رو میبینن و حضرت رو میشناسن و از اون برهان لطف استفاده میکنن، از اون لطف مقرب استفاده میکنن و ایصال علل مطلوب رو هم دارن. یه سری بحث های دیگر بحث دلیل نقلی هست که هم با ادله عقلی هم با ادله نقلی ما اثبات میکنیم که پس ملاقات اتفاق میفته، که در این روایت بیان داره که حضرت حجت در بین مردم هست، زمین بدون حجت امکان نداره و حضرت در بین مردم هست، که این روایت آقا امام باقر است که میفرماید به خدا سوگند در زمانی که خدا آدم رو قبض روح نمود زمین رو بدون حجت خدا قرار نداد و این که حجت خدا در بین مردم هست و او را میبینن. باز خدمتون عرض کنم چی؟ چشم چی؟ ما گفتیم علل غیبت با توجه به همین روایته که میگه کوتاهی مردم باعث شده که امام رو نبینن، خب یعنی به ظلم هم و اسراف هم علا انفسه هم رو که در روایت گفتیم با توجه به این روایت هست که میگه گناهان باعث این میشه که حضرت رو ببینن و حضرت رو ملاقات کنن. خدمتتون عرض کنم با توجه به این روایت، پس الان بحث ما در چیه؟ در این که دیدار امکان دارد. دلیلش چیه؟ دلیل وقوعش اینه که ما میگیم هر چه میخواییم یه چیزی رو اثبات کنیم همین که اتفاق بیفته بهترین دلیل بر اونه. حکایتهای مختلفی که این حکایتها فوق تواترن، یعنی از تواتر هم بالاترن، که این حکایت ها اثبات میکنه که محضر امام رسیدن و امام رو زیارت کردن، که یکی دو روایت نیست، یکی دو حکایت نیست. خدمتتون عرض کنم بله تشرفات فوق تواتره و همین دلیل کافیه برای اینکه ما اثبات کنیم که ملاقات امکان داره.
چطوری هست که مثلا
بگیم این موثقه؟ بله ما داریم کتاب همین که بیر مهر رو عرض کردم، خیلی از ملاقات ها رو آیت پور سید آقایی اونجا بهش میپردازه، علما داریم که خودشون بهش پرداختن. شما این که بحث تشرفات رو عرض کردم، از سید ابن طاووس علامه بحرالعلوم سید ابوالحسن اصفهانی رضوان الله علیهم، کلن این بزرگان که بخوای اگه تشرفات رو یکی پی بگیرید، تا به امروز آیت الله صافی گلپایگانی که اتفاقا در کتاب منتخب الاثرش میفرماید حکایات فوق تواترن، یعنی یقین آورن. سی تجلیل تبریزی هم هست نقل میکنه اخبار که در مورد حکایات و تشرفات حضرت هست رو بیان میکنن که این حکایات اولا متواترن، یعنی حتی فوق تواترن، اسنادشون هم معتبره. ما کراماتی رو در این بحث ها دیدیم که همه اینها نشون میده که ملاقات اتفاق افتاده و ملاقات اتفاق خواهد افتاد. پس من برخی نمونه ها رو خدمتتون عرض کنم. مثلا خدای الله صافی گلپایگانی میگه ان هاذ الحکایات والآثار بلغت فی الکثره حدا یمتنع احصاها، یعنی اخبار تشرفات به قدری زیادن که اصلا قابل شمارش نیستن. یا شیخ ابو طالب تبریزی داره و علم ان من فاض برؤیت الامام المهدی فی الغیبة الکبرى اصلا بعد عصر الی هذا العصر لا تعد ولا تحصى. میگه کسانی که موفق به دیدار حضرت حجت شدن
و جمال نورانی حضرت رو دیدن در زمان غیبت کبرا، فل غیبت کبرا. خوب دقت کنید، زمانم داره اینجا مطرح میکنه. در طول قرنها هستن که بیشمارن، پس یکی دو نفر نیست که این حکایات رو مطرح کنه. سید محمد صدر هم اتفاقا در تاریخ غیبت صغرا که به عنوان یک منبع خدمتتون عرض کردم، در تاریخ غیبت صغرا سید محمد صدر هم حکایات تشرفات خدمت حضرت رو متواتر داره بیان میکنه. یعنی در اونجا در جلد یکش تاریخ غیبت صغرا هست، اگه مراجعه کنی صفحه 641، میفرماید که نویسندگان به فوق تواتر بودن حکایات تسلیح کردن. پس این که کثرت این قضایای تشرفات از یک سو باعث میشه که ما بپذیریم که چنین امری اتفاق افتاده و محضر امام رسیدن. علامه بحرالعلوم مقدس اردبیلی، سید ابن طاووس، خدمت هم براتون عارضم دیگه، زیادن خودت همی استان و خودت هم میدونی از بزرگان و علمایی که در داشتید بله اشاره کنید که خدمت حضرت رسیدن و در هنگام ملاقات حضرت رو هم واقعا شناختن. اسناد معتبری هم وجود داره. اسناد معتبر اینه که افراد موثق اومدن چنین بحث‌هایی رو مطرح کردن. یعنی تشرفاتی که مطرح شده، این کتاب میر مهر رو که خدمتتون عرض کردم، اونجا همه داستان‌های سید ابن طاووس، احمد رشدی، خدمتتون عرض کنم علی ابن مهدیار اهوازی و دیگران رو در اونجا کتاب میر مهر بهش پرداخته و بیان کرده. اونجا میتونید یا همون داستان بحرینی و دیگرانی که هست، یا حسن ابن مصرع جمکرانی که هست که تأسیس مسجد جمکران رو داشت، اینها رو در اون کتاب میتونید نگاه کنید و ببینید. همین مفاتیح الجنان حاجری بغدادی، بله رشدی هم هست که در مفاتیح الجنان بخواید اونا رو هم مطالعه کنید، وجود داره و میتونید اون رو ببینید. پس افراد مختلفی با که موثق هستن و این بحث ها رو مطرح کردن و کراماتی رو هم که یکی دوتا نیست ما دیدیم از این حکایات. خدمتتون عرض کنم اجماع تشرفی، همون بحث اجماع رو که خدمتتون عرض کردم، اینکه علما اجماع رو حجت میدونن به خاطر اینکه امام در بین علما هست و این اجماع کاشف از رأی امام هست، حجیت رو داره. این نشون میده که علما، این نشون میده که خدمت امام رسیدن، نشون میده که ملاقات امکان دارد و محضر امام برسن. و اتفاقا در این بحث هم همه هم اجماع تشرفی رو دارن، همه میگن خدمت امام رسیدن. یعنی یه دلیل هم اجماعه که حکایاتی که مطرح کردم نسبتا اجماع در این بحث وجود داره که علما از همون اوایل قرن غیبت یعنی کبرا، یعنی از قرن چهارم خدمتتون عرض کنم، این رو پذیرفتن و اجماع دارن که خدمت حضرت میشه رسید. یعنی یه دلیلمون هم اتفاقا همین اجماع هست. گواهی علما و عدم اختلاف در این چون اون در دست نداریم، اگه قول معصوم بله، اگه باشه اجماع مدرکی میشه، مدرکه رو میگیریم و اثبات میکنیم، ولی ما چون به عنوان این که کاشف از رأی امام میدانیم حکم فقهی برش مترتب میکنیم. اگر پیدا کردید دلیل رو دیگه اصلا اجماع حجیت داره. بله بله، اون دیگه اصلا مال امامه. من عرض کردم خود اصل اجماع هم به اجماع به خودی خود حجیت ندارد. اجماع اگر کاشف از رأی معصوم باشد برای حجت است. این تمام بحث ما همینه. اگر میگیم اجماعی هست، چون میگیم آقا جون احتمال خلاف درش دیگه وجود نداشته، پس امام در اون دخیل بوده و کاشف از نظر امام. اگر خود نظر امام وجود داشته باشد، نظر امام جهت داره. گواهی علما و عدم اختلاف در اون، باز خدمتتون عرض کنم اعمال و اذکاری که نقل شده، شما دقت کنید در همون داستان ها و تشرفات، مثلا دعاها، اذکاری که وجود دارن در تشرفات، مثلا میگه در مسجد جمکران دور کرد نماز بخونیم، این که در اون کسانی که راه رو گم کردن از جامعه 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 عاشورا 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 توصیه کردن به اذکار، توصیه کردن به زیارات. خب خدمتتون عرض کنم همه اینها نشون میده که امکانه، چون ما در بحث توصیه به اذکار باید دلیل داشته باشیم. من نمیتونم الان همین گونه بدون دلیل به شما بگم آقا جون امروز پنجشنبه است، هوا هم خوبه، 10 تا ذکر فلان توصیه شده. خب آره خدمتتون عرض کنم، چون ما هم اومدیم اسمان 10 تا ذکر رو برای شما بگیم این قروی انجام بدید، نه، این ذکر باید معصور باشه، خب از جانب معصوم توصیه شده باشه. از این باب هست که اگر توصیه‌ای وجود داره، اینها دلیل باز بر همون وقوع و امکانی هست که ملاقات داشته.
بعضی
مثلا 100
تا ذکر
باز
بگیر، بعضی 10 تا،
یارو
میاد
میگه همه دفعه 100 تا بگیر. اون دیگه بحث اذکار، حالا من خیلی چیز نیستم اونجا، باید کسانی که اولیا خدا هم بگن، چون امام اذکار رو، من خود نوع ذکر رو مد نظرم، حالا رو تعدادم، چون روایت هم میگه گاهی چه ذکری، مثلا تسبیحات حضرت زهرا 34 تا، مثلا میگه الله اکبر و 33 تا سبحان الله و 33 تا الحمدلله، گاهی تعداد هم خودشون چیز بفرمان. اما ادله مخالفین، این رو برمان پاسخ اشکال آده می نیستن، چون ادله مخالفینه، یعنی کسانی که قائل به بحث عدم امکان ملاقاتن، اینها رو خوب دقت کنید. پس چون میخواد در حین جوابم میدیم، گفتیم پاسخ اشکال ها، شما پاسخ اشکال ننویسید، بنویسید ادله مخالفین. یک دست افراد اومدن میگن امکان ندارد که ملاقات رخ بده. چرا دارن این حرف رو مطرح میکنن؟ دلیلش نشونم همین توقیع علی ابن محمد سمری، که من توقیعش رو هم میارم و توقیع هم هست خدمت رو بخونم، که تو بعد از 6 روز از دنیا میری و کسی رو به عنوان جانشین خودت حضرت بهش فرمود، علی ابن محمد سمری، کسی هم به عنوان جانشین خودت معرفی نکن. و بله، من دل مشاهده قبل خروج سفیانی و سیه آسمانی فهوه قذاب و مفتر است. با توجه به این که گفتن اون قذاب و مفتر هست، پس کسی که ادعای مشاهده رو داشته باشه و ملاقات رو داشته باشه، این دروغگوه، پس امکان ندارد. این یه دلیلشون. دلیل دوم مخالفان ملاقات این است که میگن با فلسفه غیبت همخوانی ندارد. اون آخری کسی خواب نباشه، اینا ادله مخالفینه. خواب تموم شد، حالا تو بحث مخالفین عدم ملاقات. خدمتتون عرض کنم، میگن با فلسفه غیبت همخوانی ندارد. غیبت این است که کسی در ارتباط با امام نباشد و امام رو ملاقات نکند. پس اگر ما گفتیم ملاقات امکان دارد، پس غیبت یعنی چی؟ با فلسفه غیبت همخوانی نداره، سازگاری نداره. سه، باز مخالفان دلیل دیگه رو مطرح میکنن، میگن منافات داره با تقسیم بندی غیبت صغرا به کبرا. چرا اصلا تقسیم کردیم پس صغرا به کبرا؟ پس فرقی وجود نداره، در غیبت صغرا ارتباط بود، ملاقات بود، در غیبت کبرا هم میگید ملاقات هست، پس فرقی وجود نداره. روشن شد؟ میگن چرا اومدیم انواع غیبت رو مطرح کردیم و غیبت رو گفتیم، غیبت صغرا داریم و غیبت کبرا داریم. چون که فرق غیبت کبرا و صغرا در این بود که در غیبت صغرا ملاقات امکان داشت ولی در غیبت کبرا امکان نداره. پس شما الان میگید امکان دارد، ما میگیم نه. پس چرا تقسیم کردیم؟ با این تقسیم بندی همخوانی نداره، مخالف با تقسیم بندی غیبت صغرا و کبرا است. این باز دلیل کسانی که مخالف ملاقات هست. چهارم، نگاه کنید پس چرا تقسیم کردیم؟ ها؟ چرا مثلا تقسیم میکنیم، مثلا میگیم ایرانی و غیر ایرانی؟ چرا تقسیم میکنیم اصفهانی و غیر اصفهانی؟ بالاخره یه تقسیم بندی معیاری داره، یه ملکی
هست، یه تفاوتی هست.
اینها میگن ها؟ اشکال کردن اینا. اینا میگن ملاقات امکان ندارد. چرا؟ چون پس با تقسیم بندی امکان نداره، با این تقسیم بندی غیبت صغرا و کبرا. چون در غیبت صغرا گفتیم ملاقات امکان داره، حالا شما هم میگید ملاقات امکان داره، پس چه فرقی داره دیگه؟ غیبت صغرا با کبرا باید یه فرقی داشته باشه. آیا فرقش اینه؟ خوب بازی. چهار، این ادله مخالفین فعلا منقب بشه، روشن بشه، بعد شما یکی باید پاسخ بدید. ببینید طرفدار مخالفین هستید یا موافقین هستید؟ چهارم، بسترسازی برای مدعیان دروغین. میگه اگه ما گفتیم ملاقات امکان دارد، بستری رو فراهم کردیم که هر کسی ادعا کند که من در ارتباط با حضرت هستم. منم الان میگم دیشب از قم که اومدم رفتم مسجد جنکران، حضرت رو زیارت کردم، بعد حضرت فرمود سلام من رو به اصفهانی‌ها برسونید که در کلاس خواب نمونن، گوش بدن. بعد شما میگید با چه کسی اومده از قم؟ خدمت امام هم رسیده و خواب. بعد بستر سازی میشه برای مدعیان دروغی. بله؟
جواب سلام هم بیار.
خدمت رو عرض کنم حضرت. پس نگاه کنید دلیل بعدیشون اینه که بستر سازی میشه، ما یک زمینه رو فراهم میکنیم که هر کسی ادعای ملاقاتی رو داشته باشه، به دست خودمون داریم بستر سازی میکنیم، زمین سازی میکنیم. پنجم، رواج خرافاته. میگیم خودمون باعث میشیم خرافات زیاد بشه تو جامعهمون، تو مکتبمون. آن رو غیبت برای اینه که خرافات اتفاق نیفتن، و این غیبت برای اینه که ملاقاتی نباشه و خرافات نباشد. الان بگیم ملاقات هست، چه همسرانی برای حضرت، چه فرزندانی برای حضرت، چه دخترها و پسرها و دامادهای حضرت، عروسهای حضرت، دیگه تو بازار زیاد میشه.
خود
حضرت
هم زیاده
اتفاقا حضرت دفتر اومده بود اونجا، حتی مدعیان بود، گفت ما الان 14 محصوم تو زندان داریم. بذاری دیده ادعای در همین استان اتفاقا یه روز 13 رجعه دانشگاه صحبت داشتیم، بعد از آن از خدا شما فهم بودید با ایمادن یه جوانی اومد گفت شما میگید امیرالمومنین از دنیا رفته. گفتم طبق نقل تواریخ همه مورخان میگن امیرالمومنین در سال 40 هجری در شب 19 آره ضربتی خورد، شب 21 به شهادت رسید. گفت نه. گفتم بابا جو همه مورخا گفتن، کاری به دلیل‌های خودمون نداریم، همه مورخا اینو دارن مطرح میکنن، مورخان اسلامی، غیر اسلامی، شیعه، اهل سنت، همه اینو دارن مطرح میکنن. گفت نه. گفتم پس کجاست؟ گفت همینجا سر. گفتم گفت بعد چی خدمت گفتی نه فایده نداره، ادعای امامت رو داره همین فرمایش شما، ادعای نه واقعیت نه، این نبود که بگم میخواد رضا کنه با اینها، نه بعد دیدم نه، من گفتم امام نشانه هایی رو داره، دیدم هر چه دلیل گفتیم فایده نداره. گفتم مثل زمان های خلخالی شد، یک کسی ادعا کرد بردنش پیش خلخالی، گفت امام نشانه هایی داره، امام مبین قرآن، مفسر قرآن، حافظ قرآن، کمالات اخلاقی رو داره، معصوم است، داره به خودم این فایده نه. گفت بابا جون شما ادعا میکنید میخوام منم ادعا کنم، گفت منم خدا خلاص بدن گردن بزنن ریه. امام زمانی که بدون اجازه خدا خروش کرده بعد بدن گردن رو زدن. حالا
یه تو
حالا فرمودی این بسترسازی برای خرافات میشه، رواج خرافات رو ما داریم، یعنی کسانی که بحث های ملاقات رو میخوان مطرح کنن این آفت ها رو داره. بدبینی اهل اندیشه رو ما داریم، بدبینی اهل اندیشه، کسانی که عقلگران، روشن فکرانن، به ما خورده میگیرن، باز بدبینی میشه، میگه آقا جون اینا چی درست کردن برای خودشون. خب ما رو به عنوان کسانی که خرافه پردازن و نسبت به ما بدبین شدن، همه چیز ما رو دیگه به باد تمسخر و اینها میگیرن. پس بدبینی اهل اندیشه رو هم در پی داره. اما دلیل اول رو که خدمتتون عرض کنم، توقیع علی ابن محمد سمری که هست، در این توقیع اگه دقت کنید حضرت میفرماید یا علی ابن محمد سمری اعظم الله جزاک اخوانک فی که فانک میده ما بینک و بین ستت الایام فجمع امرک ولا توسی الى احد فیقوم مقامت. تو بعد از این تو وصیت نکن که کسی جانشینت برای فیقوم مقامت بعد وفاتت، کسی رو بعد از خودت به عنوان وصی قرار نده، بیش از 6 روز هم زنده نیستی، فقط وقعت الغیبت ثانیه، بگویم غیبت و تامم اومده، فلا ظهوره الا بعد بعدا اذن الله عز و جل و ذالک بعد طول العمد و قصفت القلوب و امتلاع العرض جورن فسیعت شیعتی من يدع المشاهده الا الا الله فمن يدع المشاهده قبل خروج سفياني وصيحه فهو كاذب مفتر. كذاب مفتر هم آمده، اون در کتاب غیبت هست، یعنی با این دو تا واژه. پس اینجا نگاه کنید که میفرماید هر کسی که قبل از خروج سفياني صیحه آسمانی ادعای مشاهده رو داشته باشه اون دروغگو هست و این متن روایت داره این رو بیان میکنه. به نظرتون چی جواب بده؟ این دلیل مخالفی. آیا حالا شما طرفدار اینید که ملاقات امکان دارد با این بعد یا امکان نداره؟
استاد یه بحثش اونجا تو غیبت صغرا نائبان منظور امام از اینجا نائب خاصه، یعنی یک کسی که از طرف امام مأمور شده باشه امور و وکالت امام رو انجام بده، منظور اینه. اگر نه چرا اینا به آخرین نائب داره میگه اینا؟ میتونست به یه نفر دیگه بگه، یعنی که بعد از تو دیگه نائب دیگه ای نیست، یعنی اصلا همین که خودش پیامو به همین علی ابن محمد سماری میده نشون میده که یعنی که این بابی که انتخاب کردیم
دیگه
بعد از تو کسی دیگه نیست، مشخصه.
قبول داریم آقا امکانی دیگه دار هست به خاطر اتفاق از جفته
آقا هر چی بیاریم از دایی من خواستم مشکل داریم دایی به خواهد ارتباط دارم مثلا.
درست
یه کاذب هر که ادعا کرد
درست
نمیگی تکتیبش کنیم، یعنی پس امکان مشاهده هست ولی این که دیگه من دیدم اینجا با تکتیب کرد ولی امکانش هست ممکنه ببینو اعلام هست یک
دستو
دیگه چند روزه ایش میشن یا برای خودت وسیع انتخاب نکن از او برای دیگه که ادعا کنه و وصایت کنه یک سرومیش هم بود یاره یادم حالا
تیتاش خیلیه نه آقای احسن خب انتظار از سادات هم هست خدمت دونار زم فراز اول این توقی این فراز که خبر از چی داره؟ همون صدری که برادر عزیزمونم بهش اشاره فرمودن اینی که اتمام سفارت نیابت خاصه و این هم بین تمام علما هم اجماع وجود داره، کسی هم در اینجا شک و تردید نکرده که بعد از علی ابن محمد السمری دیگه باب نیابت خاص بسته شد. شما سازمان وکالت رو خوندی، در بحث سازمان وکالت دیگه گفتید سال 329 کارش به اتمام رسید، از سال 140 شروع کرد نیابت خاص سازمان وکالت و در سال 329 کارش ختم شد و به اتمام رسید. پس بعد از وفات علی ابن محمد السمری این بحث نیابت خاص ارتباطش قطع شده. هر کسی که مدعی ارتباط باشه اون مورد باید تکذیب بشه. ما صدر و ذیل روایت رو باید با هم بسنجیم. نمیتونید شما صدر روایت رو رها کنید بیاد ذیل روایت بگید گفته من دل مشاهده فهو کذاب و نامفترم. قسم اول نگاه کنید، پس صدر این روایت خیلی مهمه که باید صدر روایت رو حتما نگاه کنید و صدر و ذیل رو با هم جمع کنید. پس منظور از روایت باب نیابت خاصه، با بحث ملاقات و دیدن حضرت نیست. افرادی حضرت رو دیدن و اومدن و ادعای نیابت نداشتن. اینه که ما بابیت بهاییت اینها رو داریم منکر میشیم، میگیم نیابت خاص بسته شد، کسی نیاد بگه من رکن راهمم، کسی نیاد بگه من در ارتباط مستقیم با حضرتم و حضرت من رو منصوب کرده و نائبم، این قسمت بسته شده. اینجا هم اجماعیه و کسی هم تردیدی رو در این قسمت نداره، همه علما این رو قبول کردن. اما فراز دوم فقط وقت الغیبت ثانیه یا تو واژه اتمام اومده فراز ظهوره، این که در این فراز این فراز مورد استناد اشکال کنندگان بر ملاقات هست که میگن اتمام نشان دهنده غیبت کامل است، تام بودن با عدم دیدار محقق میشه. میدونید چی دارن میگن؟ روشنه؟ یه شبهه رو مطرح میکنن، میگن چون کلمه تامه آمده، تامه که میگه غیبت و تامه یعنی غیبتی که هیچ گونه ملاقاتی نداره، چون واژه تامه رو آورده. اما جواب داره این اشکال در جای دیگر این روایت اومده، غیبت ثانیه اومده، بلکه این تامه باز همون سفارت خاص رو داره تأکید میکنه. چون فقط بحث تامه تنها نیست، بحث ثانیه هم اومده، غیبت اولی و غیبت دومی. ما چون میخوایم ملاقات رو اثبات کنیم داریم این دفعه میکنیم، حواستون باشه. پس تامه بودن با عدم سفیر و ارتباط هست نه دیدار. بله نصب شدن اصلا، شما دقت کنید، نه ملاقات نصب نشدن، مأموریت ندارن، ملاقات کنندگان مأموریت ندارن که بگن ما از طرف امام آمدیم پاشید جمع شید میخوام بریم قیام.
هر روز قیام
خوب اشکال فلا ظهوره یعنی بر کسی ظاهر نمیشود پس دیدار امکان ندارد. پاسخش باز در اینجا به معنای لغوی ظهور نیست، معنای اصطلاحیشه، یعنی قیام امام، چون در ادامه داره به بحث نشانه های ظهور میپردازه. چون میخوام کل اشکالات این روایت براتون روشن بشه، پس این فراز هم باز مخالفان بهش استناد کردن که جوابش رو دیگه خودتون همه فرمودید. اشکال اینه که میگن مشاهده به معنای دیداره و امام میفرماید مدعی دیدار دروغگو است، مفتره، افترا زننده است.
یعنی همراه نیابت نگه من نیابت
احسن. اونجا که میگه من دل مشاهده، مشاهده‌ای که ادعایی رو همراه داره میخواد تکذیب کنه، مشاهده غیر ادعا رو که نمیخواد تکذیب کنه، یعنی دیدار تنها رو.
تو قیام هم همین بود، اگه
به بله.
دعوت
کنه بله. پس صدر و زید روایت کلن اگه خوب بررسی کنیم و متن روایت رو بخونیم، حرف نواب خاصه، بس نیابت خاصه، علی ابن محمد ثمنی نواب خاصه، جز نواب عربه است، آخرین نوابه، میگه جانشین معرفی نکن. همه این بحثا رو کنار هم، صدر و زید رو کنار هم بذاریم، بعد مشاهده رو با توجه به صدر و زید داریم معنا میکنیم که این مشاهده داره بیان میکنه، مشاهده‌ای که بحث نیابت رو بعد باهاده داره. اصلا اونجا دیگه بس امام حکومت رو در دست میگیره. بله، اونجا دیگه اصلا امام مثل امیرالمومنین مالک اشتر رو میفرسته به سمت این منطقه. آشکاره دیگه اصلا اونجا حکم میده، فرمان روا هست اونجا. خوری سفیانی تا چی؟ نه، اینا تنیری در ظهورن. نشانه های ظهور رو نگاه کنید، نشانه های ظهور تنیری در ظهورن. نفس زکیه کمتر از 15 روز با ظهور تفاوت داره، فهم در زمان داره. سفیانی دنبال حضرت میره، حضرت در مدینه است، حضرت از مدینه فرار میکند به سمت مکه، در بین مکه و مدینه قسمتی از لشکر سفیانی دچار خصب بیدا میشه. خصب بیدا نشانه های حتمی رو که میدونید، 5 نشانه حتمی رو خوب مطالعه کنید. در اونجا خصب بیدا کی اتفاق میفته؟ وقتی که سفیانی دنبال حضرت میره، حضرت از مدینه به سمت مکه میره، سرزمینی بین مکه و مدینه به نام بیدا وجود داره. در اونجا به امر خدا قسمتی از لشکر سفیانی اونجا در زمین فرو میرن. خیلی از این نشانهای ظهور شما تا خیلی زمان رو در نظر نگیرید که این زمان زیادی رو با ظهور، نه اتفاقا اینا متصله به ظهور هم هستن. تو بحث ندای آسمانی متصله به ظهور هم هست. اینا نشانهای اطمینان آوریه که ما حضرت رو بشناسیم و به اون سمت بریم. باز خدمتتون عرض کنم، من اگه اینا رو فاکتور بگیرم دیگه میخونید خودتون. نه خیلی چه ساده هم تو، من دلیل دیگرم خدمتتون عرض کنم. بله، مشاهده شناخت امام در حال دیدار هست. منظور از مشاهده دیدار اختیاری امام است، یعنی مشاهده که ما میگیم، این ها که میگه من دل مشاهده، اینها رو میخواد تکذیب کنه. کسی که ادعای نیابت داشته باشه، کسی که اختیارن بگه من میخوام با اجازتون اگه اجازه بدید من برم امام زمان رو ببینم و برگردم، ها کنید، ها آره من برم خدمت حضرت کاری دارم و برگردم، ها کنید، همه اینها رو داره تکذیب میکنه. اما این که امکان ملاقات دارد این رو تکذیب نمی کنه. صدر و زید روایت رو با هم بسنجید و نگاه کنید، اینها رو تکذیب نمی کنه. گروه توقی رو به همون معنای نفی هر نوع دیداری گرفتن. متاسفانه به این دلیل همو که مخالفان هست کردن، این رو میگن هیچ ملاقاتی و هیچ دیداری اتفاق نمیفته. که میگن وجود استثاعت هم و منافاتی نداره که به صورت نادر افراد امام رو ببینن، نبود دلیل یقین آور، راویان و مصدق دیدار ها، همه اینها ما میدونیم که همه این بحث ها امکان ملاقات وجود دارد. حکایات تشرفات رو میخونیم به قدری زیادن فوق تواترن که خدمت امام رسیدن و امام رو زیارت کردن و امام رو دیدن، امام رو ملاقات کردن. ما اون همه روایات، من میخواید چند نفر از علما رو اصلا حرفاشون رو بخونم براتون، که اینها شیخ طوسی مال قرن پنجم، شیخ طوسی که معروف هم به شیخ و طائفه هم هست، یعنی در طرف ما معروف به شیخ و طائفه هست، در کتاب غیبتش میفرماید انا لا نفع ولا استطارهی ان جميع اولياه بل يجوز ان يظهر لاكثرهم ولا يعلم كل انسان الا حال نفسه فان كان ظاهرا له فعلته ظاهرا. میگه ما نمیتونیم باور کنیم که امام زمان از همه دوستان خودش پنهان باشه، بلکه ممکنه امام برای عده زیادی از دوستان ویژه خودش آشکار باشه، چون که هیچ کس اینجا خیلی قشنگه ولا يعلم كل انسانه الا حال نفسه. میخواد اینو بفرمایید، میگه هیچ کس جز از حال خودش از وضع دیگران که آگاهی نداره، یعنی من حال خودم رو میدونم، از حال دیگران که اطلاع ندارم خدمت امام رسیدن یا نرسیدن. باز مرحوم حلبی داره اتفاقا همین بحث رو مطرح میکنه، مرحوم کراجکی داره، سید ابن طاووس داره که اتفاقا سید ابن طاووس همین بحثا رو داره، میگه حضرت حجت برای عموم شیعیان آشکار نمیشه، از هیچ مانعی وجود ندارد که حضرت با گروه خاصی از شیعیان در ارتباط باشه و دیدار داشته باشه، منظورش دیداره، گروه خاصی از شیعیان حضرت رو ملاقات کرده باشه، من مستقیما از گفتار و رفتار حضرت استفاده کنم. این سید ابن طاووس همین بحث رو داره، ابن میثم بهرانی داره، سید بهادین نجفی داره، خدمتتون عرض کنم مرحوم آخوند خراسانی صاحب کتاب کفایه، من از ایشون بخونم براتون، در خود کتاب کفایت الاصولی که دوستان حوزوی مطالعه میکنن در اونجا در صفحه 295 نگاه کنن که در اونجا میفرماید گاهی در زمان غیبت و ربما یتفق لبعض لأوحدی و تشرف وجه الاخر من تشرفه بالرؤیته و اظهر الفتوا من جانبه. میگه گاهی در زمان غیبت برای بعضی از بندگان خاص اتفاق میفتد که به محضر حضرت شرفیاب میشن و فتوا و فتوای شرعی را مستقیما از حضرت اخذ میکنن. اینو مرحوم آخوند خراسانی میگه، هنوز که هنوز تو حوزه های علمیه کتاب آخوند، یعنی کسی مسلط بهش بشه مشتهد مسلط. بزرگان ما زیاد داشتیم که اتفاقا این بحث رو مطرح کردن، سید مرتضی داریم، باز یعنی خواهم علما و بزرگان بحث ملاقات رو چنین مطرح کردن که ملاقات پس امکان داره. پس ما این تواتر و این گفتار همه علما و دانشمندان دین و مراجع تقلید و رجل علمی رو داریم، پس این روایت علی، این توقیع علی ابن محمد السمری باز صدرش داره در مورد نیابت خاصه، زیدش در مورد بحث مشاهده، کدوم مشاهده؟ پس با توجه به صدر و زید و این همه حکایات و تشرفات و نظر علما میخواد بگه باب نیابت خاص بسته شده نه ملاقات. روشن شد این بحث؟ دوم، مخالف با فلسفه غیبته. چی جواب بدیم اینو؟ میخواد بگه نه، میگه ملاقات اتفاق بیفته با غیبت سازگاری نداره، فلسفه غیبت برای اینه که کسی در ارتباط با حضرت نباشه. احسن احسن، من میخوام خودتون یکم وارد بحث بشید جواب بدید. پس دقت کنید که در اینجا مخالفت با فلسفه غیبت، ما نمیگیم با فلسفه غیبت که عموم مردم حضرت را نمی بینن اما عده حضرت رو ببینن مخالف با بحث فلسفه غیبت نیست. اون بحث فلسفه غیبت فراگیری و همگانی همه نباید ببینن. اون اگه بیاد بله اگه همه ببینن با فلسفه غیبت در تضاد، ولی یک عده حضرت رو ببینن و دیداری رو داشته باشن این جواب باز همیشه هم. باز شبهه بعدی رو که مطرح کردن گفتن منافات با تقسیم بندی بحث غیبت داره. یعنی اینکه ما تقسیم کردیم غیبت رو به صغرا و کبرا، بابا جون برای چی تقسیم کردیم؟ برای اینکه فرقی باشد، در غیبت صغرا ملاقات میشه و غیبت کبرا تقسیم کردیم به غیبت کبرا، یعنی در غیبت کبرا ملاقات امکان ندارد. چی جواب بدیم؟ بله فرق، اصلا فرق همینه. یعنی شما تصور نکنید اینها اشتباهشون در اینه، فکر میکنن فرق غیبت صغرا و کبرا در دیداره. فرق غیبت صغرا و کبرا در چیه؟ احسن، در نیابت خاص و نیابت عامه. تو که یه وارد بحث بشیم به خاطر اینکه خودتون اینها رو حلاجی کنید و جواب بدید، فرقش در اینه که اونجا بحث از سفارت و نیابت خاص مطرح بود، ما در غیبت کبرا نگفتیم نیابت خاص. تفاوت اینجاست، میگیم باب نیابت خاص بسته شد و در غیبت کبرا دیگه هیچ نواب خاصی رو ما نداریم، فقط نوابان عام مجتهدان جامع الشرایط رو در اون زمان داریم. خدمتتون عرضم باز بسترسازی برای مدعیان دروغی. میگن اگر ما به بحث ملاقات بپردازیم باعث میشه که رواج کتاب‌های مانند اون کسانی که به ملاقات ها میپردازن، در آیت تایی کتاب ملا آقا جانی رو تصدیق میکنه، در کتابش تو اتاق خواب میره، امام زمان رو میبینه، اتاق پذیرایی میره، تو حیات میره، یا امام زمان بیکاره خونه اونهاست یا خودشون امام زمان هم نمیده. میگه آقا جون باعث رواج چنین کتاب هایی میشه، باعث رواج چنین حکایاتی میشه، باعث میشه که در برخی مناطق ادعاهای دروغینی رو داشته باشن و عوام فریبی کنن. پس ما این بحث ملاقات ها رو مطرح نکنیم. چی بگیم؟ جوابی داره این؟ حسین ابن منصور حلاج اصلا کسی رو بگن که پر مناقشه هست تو سازمان دخالت خوندی شا؟ حسین ابن منصور حلاج واقعا که در ادبیات ما مدهم میشه از مدعیان. بفرما شلمقانی بودن، شلمقانی ابو جعفر در این
میرسونی مثلا با امکان ملاقات هایی مدید امام ثابت کنید بالا در این لنگی بخواهیم مثلا
آفرین، درست میگه، حرف قشنگی زد. میگه اتفاقا ملاقات باشه وجود امام رو برای مخالفان امام هم اثبات میکنیم، چه فایده بزرگی. یعنی همون بحث ملاقات ها یکی از آثار مثبتش اثبات امامت بود.
تا یکی دیگه اینا رو علم میکنیم میگه دروغ
بود کیا رو؟
همینا که میگم به دروغ میگن که ما ملاقات
کردیم. خب پاسخش اینه، یه پاسخ نقضی میدیم یه پاسخ حلی میدیم. پاسخ نقضی، ما معتقد به نبوت و مهدویت هستیم، آیا میشه برای اینکه مبارزه کنیم با مدعیان دروغین نبوت چون مسلمه کذاب ادعای نبوت کرد، حالا بگیم به خاطر اینکه مدعیان دروغین نبوت یا مدعیان دروغین امامتی هست اصلا صورت مسئله رو پاکش کنیم بگیم نبوت نمیخوایم؟ یه جواب نقضی که میشه داد همینه. یعنی از اصل امامتمون، اصل نبوتمون دست بکشیم. حلیش اینه که راه مبارزه با مدعیان دروغین انکار کردن همونطوری که دوستانم اشاره کردن و دروغ شمردن ملاقات ها نیست، بلکه تبلیغ صحیحه.
یعنی
احسن. ما بیاییم اینجا ملاقات های درست رو بیان کنیم، بگیم ملاقاتی که چنین شرایطی رو داشته باشد، حضرت را ببیند و حضرت رو هم بشناسد، اولا حضرت رو هم نشناسه یقینا ملاقات اتفاق میفته، حتی حضرت رو شناخت، اگر مدعی نیابت نباشد حرفی نیست، چنین اتفاقی میفته. ولی اگه ادعاهایی رو پشت سرش داشت و ادعا کرد که از طرف حضرت اومده و نائب حضرته، ما میگیم این بسته شده، یعنی شرایطش رو بیاییم درست کنیم، بگیم ملاقاتی با چنین شرایطی صحیحه، غیر از این باشد ما اون ملاقات رو دیگه نمیپذیریم. پس راه حلش اینه که بیاییم تبیین کنیم که چه ملاقاتی صحیحه چه ملاقاتی غیر صحیحه، که مردم در دام ملاقاتهای غیر صحیح نیفتن. بالاخره این آسیب ها بالاخره در جامعه وجود داره، اینجوری نیست که ما اصل صورت مسئله رو پاکش کنیم بخاطر این که ما بیم آسیب، اصلا دین و برداری دیگه آسیب دینی وجود نداره، اصلا بخواییم راحت بشیم دین و برمی داریم میگیم تا آسیب دینی وجود نداره. یا شما دارم میرم مثل که ما تنها میمونم نه دیگه تمومه، ما میگیم خیلی ادامش نمید. رواج خرافات، شبه میکردن، میگفتن نقل این داستان و حکایات باعث میشه که یک عقیده درست و صحیح به ناسوام های آمیخته گرده و عقاید خرافی و ناسحیه هم در بین مردم واقعا ترویج پیدا کنه و تبلیغ بشه. اینجا چی جواب بدیم؟ اون خرافات زیاد میشه تو جامعه، ملاقات باعث میشه به خرافات. احسن همون جواب قبلی، همون جواب نقضی و حلی که میدادیم، همین جام اتفاقا باید همون جواب رو بدیم، بگیم ما معتقدیم امامان شفای بیماران حاجت بندان رو میدن. آیا صحیحه برای مبارزه با خرافات اصل این عقیده رو رد کنیم؟ ما راه صحیحش اینه که به جامعه آگاهی بدیم. اگه به جامعه آگاهی بدیم، اومدیم ملاک صحیح و شرعی رو گفتیم، میتونیم از خرافه ها جلوگیری کنیم. نمیشه به خاطر اینکه رواج خرافات هست از یک اصلی دست بکشیم، از یک موضوعی که اتفاق افتاده و اتفاق میفته، بحث ملاقات ها رو داریم، از اون دست بکشیم. پس نیاز هست که تبیین این موضوع رو به نحو صحیح داشته باشیم، یعنی اون چی که مهم هست شما در بحث ملاقات ها باید بیاید ملاقاتی رو بیان کنید که ملاقات صحیح، ملاقات به شرایط درست و ملاقاتی باشه که مورد تایید روایات و این که مخالفتی رو با روایات نباشه. بله، مبسخ بودن فرد خیلی مهمه. من حکایات رو که آوردم گفتم یکی از بحثایی که حکایات هست افراد معتبر این رو نقل کردن، سید ابن طاووس داره نقل میکنه، فرد کوچیکی نیست، شیخ طوسی داره نقل میکنه، امروزه آیت الله صافی گلبانگانی داره این رو اخبار و فوق تواتر داره نقل میکنه. بله اون دیگه بحث ادعاست، حالا اون دیگه بر بحث قلبی خودش برمیگرده، اگه همراه با ادعا نباشد خودشون سید ابن طاووس نقل میکنه، باید طولا مرشی اصلا نقل کرده خودش
زمان
حیاتش، خب خودش نقل کرده اتفاقا این ملاقات ها رو. خب باز بدبینی اهل اندیشه، از ادله مخالفین بود، میگه چین این ملاقات ها باعث میشه که واقعا کسانی که عقلگرا هستند و روشن فکر هستند به عقاید ما تشیع بدبین بشن، اینها باعث میشه که واقعا انحرافاتی به وجود بیاد و مخالفان جسور بشن جوی رو به وجود بیارن که مثلا شیعه خرافه پردازه، شیعه چنین اندیشه های پیش پا افتاده و مباحث چنینی رو مطرح میکنه. یعنی اونها نسبت به ما بدبین میشن. ملاقات ها رو بخوایم مطرح کنیم بگن آجون اینها تخیلی هم خیالی، یعنی مباحث رو مطرح کنن. اینو باز همون جواب هایی که قبل دادیم، همون جواب هایی که باز در مباحث گذشته دادیم اینجا هم میگیم. میگه اگه قرار باشه هر اون چه که موجب بدبینی اهل اندیشه میشه حذف کنیم، باید از خیلی از اعتقاداتمون واقعیت دست بکشیم. باید از خیلی از مباحث دست بکشیم، برای اینکه به مسخ نگیرن. حالا به خاطر قاضی عبدالجبار و به خاطر مثلا تفتازانی از امام قاهب هم حتی میشه دست کشید. میگیم اونها آقا جون بدبین میشن به ما، چون اینها ما رو به سخره میگیرن و این بحث رو مطرح میکنن، پس نباید این بحث ها رو مطرح کن. تو با من کسانی که روشن فکرن دنبال خردگیری و بهانه گیری هستن، هر کاریش کنی اونا بالاخره یه ایراداتی رو مطرح. تو بحث اعجاز ائمه نگاه کنی، بحث معجزه ها، هر روزم یه معجزه براشون میآورن، فردا میگفتن دیگه. این کسانی که بخوان خورده بگیرن و بدبین باشن، این بحث ها وجود داره. خب من منابع رو خدمتتون عرض کنم و یه تکه فیلم مثل غیبت یه دقیقه است بیشتر نیست، یه دقیقه بیشتر
نیست.
نه اون دیگه ما تو آسیبا براتون گفتن. منابع موسوی امام مهدی، سید محمد سعد موسوی امام مهدی که باز جلد دومش ترجمه شده، آقای افتخارزاده ترجمهش کرده، چشم راه مهدی و عنایات حضرت مهدی به علما و مراجع، آقای علی کریمی جهرمی، موعود شناسی مال آقای رضوانی، علی اصغر رضوانی، مهدی منتظر مال آقای محمد جواد خراسانی، امامت و مهدویت مال آیت الله صافی گلپایگانی، البته جلد سومش که 10 تا پرسش رو پاسخ میده در اونجا. اینها به عنوان منابعی که شما میتونید در این بحث بهش مراجعه کنید و اون رو مطالعه کنید و ببینید. جهت تعجیل در فرج آقا من به زمان سلام خدا.
الله.